گفتیم که با ما در ارتباط باشید از طریق 24000 2559 52 3881 و به ما بگید که ما بیشتر میخواییم بدونیم نقش ما تو بهبود روابط شغلی چیه، اصلا این روابط چه اهمیتی برای ما دارن، رابطه‌ای که یه جوان از طریق موقعیت کار و شغل با جامعه پیدا میکنه چقدر تو زندگی و آیندهش اثر میذاره، روابط نادرست و نابجا برای یه جوان چه خطرهایی داره. واسه بهبود روابط کاری یه طرز فکر بروز شده و مثبت لازم داریم، نگاهی جمعی که هم از گذشته درس گرفته باشه، هم برای امروز برنامه ریزی بشه، هم عنایتی به فرداها داشته باشه. اصلا هم چیز پیچیده‌ای نیست، میشه خیلی ساده شروع کرد، همونقدر که از محیط اطرافمون درک داریم برای شروع خوبه. میگم خوبه چون اصل کاری خود همین شهامت و همت شروعه. در کنار جناب آقای دکتر ابوالفضل شعبانپور روانشناس هستیم و پاسخ میدن به سوالات شما دوستان نازنین. آقای هادی 32 ساله از زاهدان، آقای دکتر شعبانپور گفتن چطور میشه در سازمانی که از هر لحاظ بی نظمه راحت خدمت کرد؟
خب ببینید، جواب سوالشون کاملا مشخصه. یکی از مواردی که مدیران مخصوصا و کارفرمایان باید در نظر بگیرن نظم هست، که ما در تاریخ میبینیم که مثالهایی از کشورها و افراد موفق زدن. در یک کتابی که توسط یکی از مدیران، یعنی مدیر عامل ارشد یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده خودرو در دنیا مطرح شده، که این آقای مدیر در سن 75 سالگی هر روز صبح دم درب ورودی کارخونه‌اش می‌ایستاده، کارخونه بیش از 9800 تا کارگر داشته و کارمند، اینها که می‌مدن رد می‌شدن ایشون تعظیم میکرده و بهشون خوش آمد میگفتن، یعنی زودتر از همه تو محیط کارش بوده و در هر شیفت کارگره وقتی میرفتن به اونها دوباره خوش آمد میگفته. وقتی خود کارفرما نظم نداشته باشه در محیط کاری نظم ایجاد نمیشه. من مهمترین عامل نظم در محیط کار رو کارفرما میدونم. کارفرمایی که سر موقع میاد، زودتر از همه میاد و دیرتر از همه میره، اون مدیر میتونه مطمئن باشه که مجموعه اصطلاح ارباب جمعیش منظم خواهد بود. پدری که نظم نداره چطور میشه فرزندان منظمی داشته باشه؟ مادری که نظم نداره چطور میتونه انتظار داشته باشه که فرزندانش منظم باشه؟ بنابراین کارفرمایی اینجا خیلی دقت کنن. کارفرمایی که هیچ وقت سر کارش نیست، یک ساعتی در روز میاد سرک میکشه و میره و فلان، نه، این در نهایت سازمانش محکوم به فناست، در نهایت سازمانش محکوم به ضرر هست، ورشکستگی هست. کارفرمایی که قبل از کارکنانش در محیط کار هست و بعد از اونها میره، و اینو تکرار میکنم به خاطر اینکه همین رفت و آمد مهمترین نشانه نظمه. درست. خودش همیشه با لباس مربوط به محیط شغلی در محیط شغلی حاضر میشه. کارفرمایی که میخواد بره توی کارخونهش افراد رو ببینه، به جای اینکه کت شلوار کراوات تنش بپوشه، اگر لباس کارگران رو بپوشه و وارد محیط کار بشه، اونا احساس همدلی میکنن، احساس میکنن که او هم درک میکنه. بارها توی این پروژه های ساختمانی ما میبینیم که خود مهندس ناظر هم لباس کارگران رو برتر میکنه، کلاه ایمنی اونها رو بر سر میذاره و مثل اونها رفتار میکنه و مثل اونها غذا میخوره، با همون شرایطی که اونها کار میکنن و زندگی میکنن کار میکنن. این احساس همدلی، این احساس درک متقابل راندمان کار رو بارها و بارها بالا میبره. ولی خب وقتی که کارفرمایان خودشون نظم ندارن و رعایت نمیکنن، مجموعه زیر دست اونها هر چقدر هم که بخوان کنترل بشن، به هر حال کنترل وقتی وجود نداره مشکلات ایجاد میکنه. به جای کنترل از بیرون، سعی کنیم محیط کاری ایجاد کنیم که افراد احساس کنترل درونی بکنن، یعنی نیاز به نظارت مستقیم نداشته باشن.
یکی از دوستانمون مهناز از تهران گفته که من جایی که کار میکنم خیلی دلسوزانه کار میکنم، ولی صاحب کارم از این نظر خیلی به نفع خودش کار میکنه و به هیچ عنوان زحمات من براش مهم نیست، و اینکه من اصلا دوست ندارم محیط کارم رو به خاطر همین قضیه.
ببینید، ما که نمیدونیم ایشون چجوری کار میکنه یا کارش به چه شکلی هست، ولی خب ما یه بحث شرح وظایف داریم در هر محیط شغلی. این شرح وظایف توسط کارفرما برای کارکنان توصیه میشه. اگر کسی خارج از شرح وظایفش داره کار میکنه و دوست داره مجموعهشو و دلسوزانه رفتار میکنه، حالا زیاد نباید پیگیری این باشه که آیا من رو درک میکنن یا درک نمیکنن.
خودش انتخاب کرده،
خودش دوست داره و این خیلی خوبه. ببینید، ما وقتی یه فردی بیشتر از اون چی که ازش انتظار میره تلاش میکنه و برای سازمانش دلسوزی میکنه، حالا اگر کارفرمای اون درک نکرد، نباید عقب نشینی کنه. مگه هر همه کارهایی که ما در طول زندگیمون انجام میدیم حتما نتیجه داره؟ ممکن نتیجه هم نداشته باشه، ولی ما وقتی لذت میبریم از تلاشمون و پیشرفتمون نباید از عقب نشینی کنیم. اما یک چیزی رو اینجا مطرح کنم. میگه یک سازمان موفق، یک مجموعه کاری موفق، سازمان یا مجموعه‌ای است که افراد خودشون رو در سرنوشت اون سازمان سهیم بدونن، یعنی در موفقیتش، در ورشکستگیش، در موفقیت محیط اجتماعیش و در سایر قسمت‌ها. وقتی یک فردی احساس تعلق میکنه به سرنوشت سازمانش، وقتی از اون سازمان بیرون میاد، اگر کسی ازش پرسید که محصولی که این سازمان تولید میکنه یا خدماتی که این سازمان میده چگونه هست، مطمئنا با ذوق و شوق و انگیزه بالا تعریف میکنه و سعی میکنه خدمات سازمانش یا محصولات خاص سازمانش رو تبلیغ کنه.
بله.
ولی وقتی همچین احساسی رو نسبت به سرنوشت سازمانش نداشته باشه، وقتی بیرون میاد شروع میکنه غر زدن، بد اخلاقی کردن و سازمان خودش رو تخریب کردن. و میدونیم یک فرد ناراضی، کارفرمایان دقت کنن، یک فرد ناراضی به اندازه 5 برابر یک فردی که میخواین شما راضیش کنید انرژی و هزینه برای سازمان داره و میتونه آسیب برسونه. حتی اینو تا 9 برابر هم تصور کرده. یعنی یک فرد ناراضی، یک مشتری ناراضی میتونه 5 تا 9 برابر هزینه ای رو که شما زحمت میکشید یک فرد راضی کنید که محصول شما رو یا خدمات شما رو دریافت کنه رو از شما کسب کنه و آسیب برسونه به سازمانتون. بنابراین رضایت کارکنان بسیار بسیار مهم هست در موفقیت یک سازمان.
متشکرم دوستان عزیز. ساعت 10:42 هست و در کنار شما هستیم. میریم تلفن شما رو بشنویم.
من قبلا خیلی دوست داشتم که توی محیطی کار کنم که مردونه بود، کارش خیلی خوب بود، ولی خانواده اجازه نمیدادن، میگفتن که اینطور محیطی برای خانم زیاد مناسب نیست، شما باید سعی کنی تو محیطایی که خانمام بیشتر باشن کار کنی. با اینکه از لحاظ حقوقش خیلی به صرفه بود، مسیرش هم به خونمون خیلی نزدیک بود، ولی چون مخالفت شد من این کار دیگه قبول نکردم. میخواستم بدونم آیا اینکه به حرف خانواده‌ام گوش کنم سر این شغل نرم یا برم، نظر شما رو در این زمینه میخواستم بدونم.
من حبیبی هستم از ساوه. میخواستم بگم من اولوش 10 سال توی شرکت کار میکنم. پس این 10 سال برداشتم این بوده که مدیرمون یه آدمیه که از اوناییه که میگه تفرقه بندازه حکومت کن. بعد هر روز صبح که ما میایم سر کار باید خودمونو برای جنگ آماده بکنیم، برای کار کردن نمیایم. میخواستم ببینم راه حل مشاورتون چیه. خیلی ممنون، خدا حافظ.
فتی هستم. سوال داشتم از آقای دکتر که بعضی از کارفرما هستن که روی بعضی از نیرو حالا به غلطی و درستی حساب ویژه باز میکنن و تو لابلای ارتباطشون ازش میخواد که هر اتفاق کوچیک و بزرگی رو بهش اطلاع بده تو محیط کار، و وقتی همکاران مطلع میشن یه حس بدی نسبت به محیط کار و کارفرما پیدا میکنن. خواستم ببینم چیکار باید کرد.
دوستان عزیز تلفن شما رو شنیدیم. آقای دکتر، تلفن اول که گفتن که توی محیطی کار میکردن که خانواده قبول نشد، من فکر کنم اول رضایت خانواده باید مهم باشه، خصوصا برای یک خانوم که به اصطلاح چون وظیفه خانوم ها نیست که کار کنن، ولی حالا اگر کنار خانواده کار میکنن
برای آقا هم مطرحه. اگه یه آقای قرار باشه بره توی محیطی که همه خانومان کار کنن، اگه همسرش رضایت نداشته باشه شاید به دوچار مشکل بشه. ببینید فرقی به نظر من برای خانم آقا فرقی نمی کنه. وقتی یک فردی میخواد شغلی رو انتخاب کنه، جدای از رضایت فردیش با توجه فرهنگ جامعه، ببینید از جامعه به جامعه، از محیطی به محیط دیگه، از شهری به شهر دیگه و حتی از خونهی به خونه دیگه ممکنه انتظارات متفاوت باشه. افراد بایستی با هم صحبت کنن و به تفکر متعادل برسن. بنابراین ما نمیتونیم اینجا پیشنهاد خاصی بکنیم، چون ما که نمیدونیم در این خونه چه فرهنگی است، در خونه دیگه چه فرهنگی است. افراد باید به توافق برسن و رضایت اعضای خانواده، چه حالا همسر و چه اطرافیان، به نظر من در موفقیت شغلی مهم هست. دوستی گفتن 10 سال توی یه محیط کاری کار میکنن و مدیرشون اعتقاد داره که باید تفرقه اندازی کنی تا بتونی در محیط کار موفق باشی. کارفرما ایشون کاملا اشتباه میکنن. البته گاهی اوقات روابط دوستانه خیلی نزدیک و لابی هایی که تشکیل میشه در خارج از سازمان میتونه به سازمان خیلی آسیب برسونه. گاهی اوقات تعدادی از افراد سازمان، مثلا یک مدیر ارشد با یک مدیر میانی با چند تا از کارکنان میان یک گروه تشکیل میدن و در بیرون از محیط کار هم دیگر رو ملاقات میکنن و با هم روابط صمیمی دارن و این روابط صمیمی اینا یک جوری تمام سیستم رو داره هدایت میکنه. درست. یعنی کل سازمان در دست این چند نفر هست. خب معلومه که اینجا مدیر سعی میکنه که این روابط دوستانه رو از بین ببره. اگر قرار باشه روابط دوستانه که داخل محیط کار هست باعث رکود سازمان بشه و باعث بشه که افراد به جای کار کردن مقاومت‌های گروهی بکنن یا رفتارهای دست جمعی خطرناک انجام بدن، کارفرما طبعا مقاومت میکنه. ولی اگه روابط دوستانه باعث موفقیت توی کار هست و باعث پیشبرد اهداف سازمان میشه، اتفاقا با تشویق و کنار هم قرار دادن افرادی که هم دیگر رو دوست دارن میتونن باعث پیشبرد اهداف سازمان بشن و مجموعه رو به موفقیت برسونه. گفتن بعضی از افراد یه حساب‌های ویژه‌ای روی اونها باز میشه در محیط کار. حالا جدای از همون بحث جاسوس پروری و به هر حال دوربین‌های مخفی که افراد نقش بازی میکنن در بعضی از سازمان‌ها که روش زیاد مناسب و غیر انسانیه در محیط‌های کاری، ولی کلن گاهی اوقات افراد به خاطر توانایی‌هاشون و ویژگی‌های شغلی خوبشون، موفقیت‌هاشون، حساب‌های ویژه روشون باز میشه و باعث میشه که اونها در سازمان رشد کنن. یادم یک زمانی در سازمانی که من کار میکنم یه پستی من داده شده بود، یه بنده خدایی اومد توی اتاق من داشت صحبت میکرد، گفت آره این رئیس جدید فلانجا من نمیدونم کیه، میگن یه آدمی اصلا نه کارشو بلده، حالا اونجا من بودم ولی ایشون نمیدونست اسمش چیه، شنیده بود، خلاصه هرچی دلش خواست گفت و من فقط داشتم گوش میکردم، چون یکی از کارهای ما روانشناسی اینه که گوش کنی. قشنگ که حرفاشو زد گفتم این صحبتایی که شما میکنی مطمئنی در مورد اون آدم صدق میکنه؟ گفت قطعاً. گفتم که اگه اون آدم مثل من باشه شما بازم این حرفا رو میزنی؟ گفت نه دکتر، شما کجا، اون آدمی که اونا میگن کجا. گفتم بابا این پستو به من دادن. اصلا بنده خدا حالش خراب شد، گفتش که، گفتم ببینید ما گاهی اوقات ممکنه فکر کنیم یه فرد ویژگی‌های خاصی رو نداره یا توانایی خاصی رو نداره یا حداقل‌های یک شغل رو نمیدونه و سخت در اشتباه باشیم. باید خودمون ببینیم، خودمون بررسی کنیم. کارفرمایان باید خیلی مراقب باشن که دردونه پروری نکنن در محیط کارشون بی دلیل. اگر کسی ارشد میشه شایسته سالاری باشه، نه بایسته سالاری، نه بر اساس سفارش‌هایی که میشه یا دردونه پروری یا جاسوس پروری. اینا در محیط‌های شغلی بسیار بسیار خطرناکه و در نهایت سازمان محکوم به فنا خواهد.
آقای دکتر شبانپور گفتن که در مورد چاپلوسی تو محیط کار صحبت کنین. آقای مشتبه گفت
صحبت کردم، الان داشتم مطرح میکردم. چاپلوسی در محیط کار، این برمیگرده به کارفرما. شاید خوشاینده، ببینید هیچ کسی از تملق بعدش نمیاد، آدم‌ها دوست دارن که ازشون تعریف بشه، اصلا انسان‌ها به دنبال تاییدن. ولی یادمون باشه یک کارفرما وقتی که داره ازش تعریف و تمجید میشه و داره تایید میگیره، این غرق شدن به این موقعیت میتونه براش خطرناک باشه و بهش آسیب برسونه و در نهایت میبینی که ساعتها و کیلومترها از اون چی که مد نظرش بوده توی محیط شغلیش و موفقیتاش فاصله داره.
آی دکتر گفتن من خیلی دلم میخواد وارد بازار کار بشم، خیلی میترسم، اصلا جرأت اینو ندارم که برم کار کنم. حالا یا خجالت یا شاید این که زیاد از خونمون در نیومدم، از جامعه میترسم. چی کار میتونم که این ترسم رو بشکنم؟
اول اینجا من یه پیشنهاد و یک سفارشی به والدین کنم. اول صحبتام گفتم والدین باید از سن پایین بچه‌هاشون رو با مشاغل مختلف آشنا کنن، با افرادی که تو اون رشته ها هستن متخصصین اونا رو باهاشون صحبت کنن که اولا بچه جهتگیری حرفه‌ای، رشته‌ای و به قول معروف شغلیشو در آینده بتونه از همون سن راهنمایی تو ذهنش تداعی کنه. حالا ممکنه بارها و بارها از این شاخه به اون شاخه کنه، این طبیعیه، تا بتونه نهایتا به یک ثباتی برسه، یعنی تقریبا در پایان 18 سالگی بدونه تقریبا میخواد به چه سمتی بره. اما خب افرادی که توانایی ندارن در محیط اجتماع حضور پیدا کنن و ترس از شغل دارن، بهتره ابتداعا از طریق دوستان، اطرافیان و نزدیکانشون محیط‌های شغلی رو به طور آزمایشی تجربه کنن که یک سری امنیت‌های محیطی داره. بعد آرام آرام که با محیط جامعه و محیط‌های شغلی آشنا شدن، حالا اون شغل اصلیشون رو انتخاب کنن و در محیط شغلی اصلی قرار بگیرن. یه جوانی که می‌خواد یک فروشگاهی رو بزنه، به نظر من باید چند وقتی در کنار یکی از آشنایان یا دوستان یا فردی که به هر حال مورد اعتماد هست، اون فروشندگی یا بیزنس اون شغل رو یاد بگیره و ارتباطات رو یاد بگیره، اون ترسش اصلاح هم بریزه، به ظرایف کار آشنا بشه، بعد بره حالا شغل رو شروع کنه. پیشنهاد نمی کنم یه فرد در ابتدای کار 0 کیلومتر بیاد شغل رو بدون آشنایی شروع کنه. هر چقدر هم که روابط اجتماعیش قوی باشه و نترس باشه، احتمال ضربه خوردن و ورشکستگیش هست.
فاطمه 31 ساله از کرمان لیسانس مدیریت دارن، ارشد روانسنجی تا حالا کار خوبی پیدا نکردن، فقط یه روز در هفته تدریس میکنن. گفتن که میخواستم از آقای دکتر بپرسم که دکترا شرکت کنم یا نه.
دوست عزیز، کار خوب چیه؟ ما باید تعریف هامون رو گاهی اوقات متعادل کنیم با اون چیزی که در جامعه وجود داره، واقعیت هایی که در جامعه وجود داره. رشته شما یه رشته بسیار خوب و پولسازی هست، من روک میگم این رشته، این رشته رشته‌ای که شما اگر بتونید درش موفق باشین، به خاطر بررسی هایی که میتونید در سازمان های مختلف داشته باشین، میتونید با دوستانتون یه تیمی رو تشکیل بدید، یه تیم تحقیقاتی و تیم آموزشی، برید به سازمان های مختلف، به اونها پیشنهادات شغلتون رو بدین، پیشنهادات کارتون رو بدین که کارسنجی میکنید، بر فرض مثال تعداد شغلی‌ها رو در نظر می‌گیرید، آموزش‌هایی قرار میدین. رشته ارشد شما رشته خیلی ارزشمندی هست، میتونید برای خودتون کار کنید، نباید منتظر باشین یه جای دعوتتون کنن که آقا بیا برو اینجا واسه کارمندی کن، ماهی اینقدر هم حقوق بگیر. انسان باید ببینه که چه راه‌هایی برای شغلش وجود داره. ولی در نهایت در رشته روانشناسی مقاطع بالاتر تحصیلی ضامن موفقیت شغلی است. ببین، بعضی از مشاغل قبلا هم اشاره کردم نیازی نیست به مقاطع بالاتر برسی، در همون مقاطع لیسانس هم میشه وارد بازار کار شد. مقاطع بالاترش مثل رشته‌های مهندسی، مقاطع بالاترش بیشتر جهت بحث‌های تئوریکه و کارهای خیلی خیلی تخصصی، ولی رشته‌هایی که مثلا خدمات عمومی اجتماعی داره، مثل روانشناسی، مثل جامعه شناسی و غیره، اینها بایستی به مقاطع بالاتر برن تا بتونن جذابیت شغلی لازم رو برای مشتریانشون ایجاد کنن. ایشون مطمئنن اگه دکترای روانشناسی داشته باشن، سازمان‌ها راحت‌تر اونها رو میپذیرن، هم به ادامه تحصیل فکر کنه، هم به شغلی که بهش پیشنهاد کردن. میتونه یه گروه تشکیل بده و با تیمش به سازمان‌ها و مجموعه‌ها، دانشگاه‌ها و افراد، حتی افرادی میخوان پایان‌نامه بنویسن. خیلی شغل ایشون، رشته ایشون خیلی شغل خوبی رو میتونه در پی داشته باشه، ولی خب باید بررسی کنه، مطالعه کنه و شروع به کار کنه.
متشکرم. آرزو میکنم همه شما دوستان عزیز موفق و پیروز باشین. آقای دکتر، باید با دوستان خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، من خداحافظی میکنم. نتونستیم خیلی توضیحات لازم رو بدیم، ولی یادمون باشه که موفقیت یک جامعه به موفقیت سازمانهاش و موفقیت سازمانهاش به روابط بین افرادش بستگی داره. روابط بین کارکنان رو اگر تقویت کنیم و به اونها بها بدیم، به کارفرمایان اشاره میکنم، به مدیران، مسئولین، میتونیم جامعه موفق بشیم.
متشکرم. دوستان عزیز، به پایان جوانی در بست امروز رسیدیم. طبق روال هر هفته موضوع محوری و هفتگی ما جوان و ازدواج فردا، و فردا اختصاصا به موضوع زودرنجی خواهیم پرداخت. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو فردا هم داشته باشین. تا فردا ده صبح، خدا نگهدار.